سلام و خوش آمدین. یک پس از چاشت به وقت کابل است. تا لحظات دیگر در ادامه برنامه ساعت درسی و میمان آزادی خواهد آمد. ما شروع کنیم با خبرهای افغانستان و جهان. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نسبت به شرایط دشوار بازگشت کنندگان افغان هشدار داده است. تنها در ماه اپریل بیش از 280 هزار افغان از پاکستان و ایران بازگردانده شدند. بسیاری از این افراد سرپناه و منابع معیشتی ندارند و در شرایط بحرانی به افغانستان باز می‌گردند. در حال است که ملل متحد میگوید میلیون ها نفر فعلا در افغانستان تحت کنترل طالبان و کمک های بشر دوستانه ضرورت دارند. سازمان حقوق بشر ایران گفته که هفته گذشته دو تبعه افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی در زندان قزلحصار اعدام شدند. این سازمان گزارش داد که در سال جاری میلادی تا کنون 359 نفر در ایران اعدام شدند و اعدام های مرتبط با مواد مخدر در 5 سال گذشته افزایش یافته. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد از هند و پاکستان خواست از درگیری نظامی خودداری کنند. گوترش نوقت دیروز در صفحه اکس خود نوشت که تنش بین دو کشور به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده. در پی حمله مسلحانه و گردشگران در منطقه پهلگام کشمیر در 22 اپریل که منجر به کشته شدن 26 نفر شد، تنش ها میان هند و پاکستان افزایش یافته. دهلی نو پاکستان را متهم کرده اما اسلام آباد ضمن رد این ادعا خواستار تحقیقات بی‌طرفانه شده. مقامات روسیه گفتند که در پی حملات شبانه تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراینی به اطراف مسکو، فعالیت 4 میدان هوایی عمده این شهر به طور موقت متوقف شد. شاروال مسکو گفت دست کم 19 تیاره بی‌سرنشین منهدم شدند و خسارت یا جراحت جدی گزارش نشده. کیف واکنش نشان نداده اما قبلا این گونه حملات را پاسخ به حملات روسیه و زیرساخت‌های اوکراین دانسته است. و در جهان ورزش، تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار به جایگاه هفتم رده‌بندی بازی‌های یک روزه ODI دست یافته. بر اساس این رده‌بندی جدید، تیم کرکت افغانستان در مسابقات پنجاوره از تیم‌های انگلستان و وست‌اندیز پیشی گرفته است. شورای بین‌المللی کرکت در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، رده‌بندی 20 تیم برتر جهان را اعلام کرد. بر اساس این رده‌بندی، جایگاه اول به تیم نیوزیلند و پس از آن تیم استرالیا و جایگاه 20 به تیم امارات متحده عربی تعلق گرفت. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر مهمان داریم در برنامه مهمان آزادی، اما پیش از آن
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگرده عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از کسان درستگار درمان باشین. نرگس نیکمال وردگستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه پنجم درسیتان در فصل سوم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم شاگرده عزیز که شما اینجا هستین و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. در درس قبلی شاگرده عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ الکترولیت ها. قسمی که شاگرده عزیز در درس های قبلی ما همچنان گفته بودیم که محلول های آبی مواد آین های چی است؟ هادی برق است و آب خالص بسیار کم هادی برق بود. پس شاگرده عزیز ما گفتیم موادی که محلول ها آبی آنها چی است؟ برق را هدایت کرده و نام چی است؟ محلول های الکترولیت یاد میشه. و همچنان شاگرده عزیز محلول های غیر الکترولیت عبارت از کدام محلول ها بود؟ محلول هایی که شاگرده عزیز مولکول های آیون ها در آنها چی است؟ تشکیل نگرده و وجودیان برق در آنها چی است؟ شاگرده عزیز با وجود نمیامد. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرده عزیز ما بالای سرعت تعاملات کیمیایی صحبت میکنیم که از صفحه 40-57 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، آیا گاهی با پختن میوه ها از قبیل انگور، سیب، زردالو و غیره متوجه شدین؟ مثلا شاگردای عزیز دیدیم که چطور و با کدام شیوه اینها چیز پخته میشه و قابل خوردن میشه. پختن میوه ها یک عمل چیز شاگردای عزیز کیمیایی و به اساس تعاملات کیمیایی چی میشه صورت میگیره. کدام عوامل در صورت تعاملات کیمیایی نقش اساسی را دارست؟ آیا شاگردای عزیز شما ایرا میفهمین؟ معادلات صورت تعاملات کیمیایی را چطور میتونیم دریافت کنیم؟ امروز شاگردای عزیز بالای این درس ها صحبت میکنیم. خب شاگردای عزیز، به خاطر بررسی انجام تعاملات کیمیایی دو مطلب مورد نظر است. اول این که آیا تعامل از نظر انرژی و سایر پارامترها انجام پذیر است یا خیر، و دوم که از شاگردای عزیز مدت ضروری برای انجام تعامل چقدر است. خب شاگردای عزیز، کینتیک کیمیایی که از سرعت و میخانیکیت تعاملات کیمیایی را چی میکند تحت مطالعه قرار میده. بنابر امین شاگردای عزیز، سرعت تعاملات کیمیایی که از شاگردای عزیز تبدیل مواد اولیه را به محصول و مراحل مختلف تعامل را که مشخص میسازه، و عبارت دیگر شاگردای عزیز ما میتونیم بگیم که کینتیک کیمیایی سرعت تعاملات، میخانیکیت یک تعامل و مسیر تبدیل مواد اولیه را به محصول تعامل چی میکنه تعیین میکنه. در معادلات کیمیایی که از شاگردای عزیز جزئیات تبدیل مواد به یک دیگر چی است معلوم نمیشه، فقط مواد اولیه و محصولات نهایی آنها را چی میکنه امانشان میدم. خب شاگردای عزیز، چرا کیمیادان ها به سرعت تعاملات کیمیایی علاقمند بودند؟ دو دلیل داشت شاگردای عزیز. دلیل اول این بود که کیمیادان ها میخواهند تعاملات کیمیایی را چیکار سرعت ببخشه تا محصولات پرکیفیت و با کمیت چی باشه در اسرع وقت به دست بیاره و از مواد اولیه چیکار صرفه جویی کنه، و دوم این بود شاگردای عزیز که کیمیادان ها در پی دریافت کاهش سرعت یا توقف تعاملات ناخواسته بود، تا از این طریقه چی شاگردای عزیز شرایط مناسب را برای نگهداری و افزایش طول عمر مواد تعامل کننده چی کنه شاگردای عزیز دریافت کنه. مدل عمومی تعامل که از شاگردای عزیز در اینجا ما میبینیم، این کوچک ضرب کلان جمع بی کوچک ضرب کلان مساوی میشه به چی؟ سی کوچک ضرب سی کلان جمع دی کوچک ضرب دی کلان نظر گرفته میشه. حسی تعریف که از شاگردای عزیز سرعت متوسط، یعنی سرعت متوسط خوب شاگردای عزیز چی است؟ ما میتونیم تست عزیز سرعت متوسط را دریافت کنیم. اون سرعت متوسط چیه؟ سرعت متوسط عبارت است چی است؟ حاصل ضرب تغییر غلظت مواد اولیه و یا محصول مواد در فی واحد چی است؟ وقت است. که اینجا شاگردای عزیز شما میبینین و این مسئله میشه با دلتا ضرب چی؟ قوس ای بر دلتا تی. خب شاگردای عزیز، ای چی است شاگردای عزیز؟ ای تغییر غلظت مواد اولیه یا مواد محصول است، و دلتا تی شاگردای عزیز چی است؟ واحد وقت است. متوسط این مدل میتونیم سرعت نسبی مواد اولیه و محصول را چی کنیم شاگردای عزیز به دست بیاریم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای اندازه‌گیری سرعت تعاملات. کی اندازه‌گیری سرعت تعاملات چی است شاگردای عزیز؟ در اندازه‌گیری سرعت تعاملات که از چی است شاگردای عزیز ساده نیست، با خاطر که اندازه‌گیری دقیق تغییرات غلظت به آسانی چی است امکان پذیر نیست و ما نمیتونیم آنها را به بسیار آسانی به دست بیاریم. تعاملات که سرعت آنها بتی باشد میتوانیم در فاصله های زمانی مختلف مقدار از مخلوط های مواد تصحیح شده را خارج و تغییرات غلظت را چی کنیم اندازه‌گیری کنیم، که برای علت ما میتونیم یا به خاطر امی که اینها را چی کنیم اندازه‌گیری کنیم از آله به نام اسپکترو پوتو میتر میتونیم استفاده کنیم. چی شاگردای عزیز؟ اسپکتر فوتومتر. در تعاملاتی که با سرعت انجام میپذیره نمیتونیم از این حالا چی کنیم استفاده کنیم. ما گفتیم تنها تعاملاتی که چی است با کندی چی میشه یا هم به شکل بتی صورت میگیره اسپکتر فوتومتر استفاده کرده میتونیم، ولی از تعاملاتی که با سرعت انجام میشه از این حالا استفاده نمیشه. به علتی که در فاصله زمانی چی است شاگردای عزیز نمونه گیری و اندازه گیری غلظت چی است ممکن تغییرات در غلظت آن چی شود ایجاد شود، در این صورت شاگردای عزیز اندازه گیری دقیق نمی باشد. به خاطر جلوگیری از این خطایا ما می توانیم از گرفتن مقدار از مخلوط دفعتن آن را چی است با مواد دیگر چی کرد تعامل داد. در تعاملات سریع مخلوط نمودن مواد اولیه در نتایج درست چی است شاگردای عزیز نقش اساسی را دارد، بخاطر که مخلوط نمودن مواد در مدت کم چی است شاگردای عزیز امکان پذیر نیست. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای معادله سرعت تعاملات. که معادله سرعت تعاملات عبارت است چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم غلظت مواد اولیه در سرعت تعاملات کیمیایی چی است شاگردای عزیز نقش اساسی را داره، و رابطه بین غلظت و سرعت را به نام چی یاد میکنه معادله سرعت. رابطه بین چی شاگردای عزیز؟ رابطه بین غلظت و سرعت را به نام چی یاد میکنم؟ معادله سرعت. قسمی که قبلا هم یادآوری شد معادله سرعت را نمیتونیم به اساس معادله تعامل چی کنیم مشخص کنیم، باید معادله سرعت را به طریقه های تجربی به دست بیاریم. به همین لحاظ شاگردای عزیز باید بین ضریب های مواد اولیه در معادله تعامل و قانون سرعت چی باشه شاگردای عزیز رابطه موجود باشه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای درجه تعامل. اگر توانهای غلظت مواد اولیه در معادله این سرعت تعاملات کیمیایی با هم جمع گرده، عبارت از چی شاگرد عزیز؟ تا درجه تعامل کیمیایی. در صورتی که شاگرد عزیز درجه تعامل نسبت به یک جزء تعامل مد نظر باشه، توان عبارت از چی از غلظت همان جزء در معادله سرعت تعامل است. ام جمع دو بی جمع سی مساوی میشه به چی شاگرد عزیز؟ جی جمع ای. در اینجا شاگرد عزیز فرض می نماییم که معادله عمومی سرعت تعامل بالای چی شاگرد عزیز؟ بالا که از چی است؟ توسط تجزیه حاصل گرده که عبارت از چی است؟ سرعت مساوی میشه به دلتا منفی ای بر چی؟ بر دلتا جی. یعنی شاگرد عزیز در اینجا که از کم مساوی میشه به ای ضرب بی به توان چی شاگرد عزیز؟ دو. زمانی که ببینیم شاگرد عزیز یعنی درجه تعامل که زمانی که ما به دست میاریم چی میشه؟ چی از توان ای همچنان یک است، یک جمع دو میکریم مساوی میشه به سی. پس شاگرد عزیز ما میبینیم که بنابر این امی تعامل که از چی است به صورت عموم درجه سوم است و نظر به ای درجه اول و نظر به بی چی است درجه دوم. از لحاظ چی است شاگرد عزیز؟ سی. اینها چی است؟ صفر است. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عوامل مؤثر در سرعت تعاملات کیمیایی. عوامل مؤثر در سرعت تعاملات کیمیایی عبارت از چی است؟ خواص مواد تعامل کننده، حالت های فیزیکی مواد تعامل کننده، غلظت، حرارت و کتل است. خب شاگرد عزیز، خواص مواد تعامل کننده که است؟ اگر چی شاگرد عزیز؟ خواص مواد تعامل کننده در بهبود سرعت تعاملات کیمیایی بیشتر مطرح نمیشن، اما نسبت به عوامل دیگر معتبرتر است. مثلا شاگرد عزیز، تعامل آهن با آب چی است؟ خیلی به کندی صورت میگیره، در حالی که تعامل پتاسیم با آب چی است؟ انفجار کننده است. پس شاگرد عزیز، از این خاطر ما میگیم که خواص مواد تعامل کننده همچنان چی است شاگرد عزیز؟ بسیار تاثیر داره. مثلا شاگرد عزیز، تعامل کلورین با هیدروژن میبینیم که بسیار سریع است، ولی تعامل آیودین با هیدروژن کم است، یعنی کند است. به همین سبب ما میگیم که خواص مواد تعامل کننده در تعامل چی است؟ سهم مهم داره. حالا میگیم شاگرد عزیز، بالای حالات فیزیکی مواد تعامل کننده، هر قدر شاگرد عزیز گندازه ذرات مواد تعامل کننده کوچک باشه و سطح تماس مواد چی باشه؟ زیادتر باشه، پس در همین صورت چی از شاگرد عزیز؟ تعداد برخوردهای مواد چی میباشه؟ بیشتر میشه و در نتیجه سرعت تعاملات بیشتر میشه. تعامل بین مواد مختلف در فازهایی که چنین امکانات را برای آنها فراهم میکنه سریعتر خواهد بود و به همین لحاظ ما میگیم هر چقدر که اندازه ذرات مواد تعامل کننده بزرگتر باشه، پس چی از شاگرد عزیز؟ تعامل کمتر است. تاثیر غلظت برای سرعت تعاملات کیمیایی. حالا بالا میگیم چی؟ تاثیر غلظت. سرعت تعاملات کیمیایی که از شاگرد عزیز بیشتر به غلظت مواد تعامل کننده رابطه داره. ازدیاد غلظت مواد تعامل کننده که از باعث چی میشه؟ ازدیاد سرعت تعامل میشه. در این صورت مولکول ها و ذرات که از شاگرد عزیز با هم تجمع میکنه و شرایط برخورد مولکول ها و ذرات زیاد میشه، در نتیجه شاگرد عزیز غلظت محصولات تعامل زیاد میگرده و تعاملات کیمیایی که مواد تعامل کننده حالت گاز را داشته باشه ازدیاد فشار سبب چی میشه؟ ازدیاد غلظت آنها میشه و همچنان باعث سرعت تعاملات کیمیایی آنها میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای تاثیر حرارت. حرارت همچنان شاگرد عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم که سرعت بیشتر تعاملات کیمیایی با ازدیاد حرارت زیاد میشه، پس ما میگیم شاگرد عزیز که حرارت که از چی است؟ یک نقش کلیدی داره. هر چقدر که حرارت زیاد باشه به همون اندازه چی است شاگرد عزیز؟ تعامل ما چی است؟ تعاملات کیمیایی با سرعت انجام میشه. طبق نظریه حرکی گازات ازدیاد حرارت باعث چی میشه؟ ازدیاد انرژی حرکی متوسط مولکول های گازات میشه. بس همین سبب ما میگیم که افزایش سرعت تعامل مربوط به چی است؟ ازدیاد انرژی حرکی مولکول های مواد اولیه است. مثلا شاگرد عزیز، در تبدیل ایزو نیترال که است مشاهده میشه که با بلند رفتن درجه حرارت سبب افزایش چی میشه؟ سرعت تعامل میشه، که ما میتونیم بگیم که پس چی است؟ درجه حرارت در سرعت تعاملات کیمیایی چی است شاگرد عزیز؟ نقش کلیدی داره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به نظریه تصادم یا هم نظریه تصادم ذرات در مواد تعامل کننده. برای تعامل هر تعامل کیمیایی شاگرد عزیز لازم است ذرات مواد تعامل کننده با هم دیگر چیکار تصادم نمایند. این نظریه که از شاگرد عزیز و اساس تصادم ذرات مواد تعامل کننده استوار است. این تصادم ها که از شاگرد عزیز باید سه برتری داشته باشد. در اول، تعداد تصادمات باید چی باشه؟ زیاد باشه. هر چقدر که تعداد تصادم ها زیاد باشه تعامل به همون اندازه سریع میشه. دوم، سمت‌گیری ذرات باید معین باشه. هر چقدر که سمت‌گیری ذرات معین باشه باعث ازی میشه که تعاملات کم سریع شود. سوم، شاگرد عزیز، انرژی ذرات هنگام برخورد باید با یکدیگر چی باشه؟ زیاد باشه. زمانی که انرژی آنها زیاد باشه باعث ازی میشه که سمت‌گیری ذرات آنها همچنان معین شود و باعث ازی میشه که تعداد تصادمات زیاد شود و در کل یکی از شاگرد عزیز سبب ازی میشه تا تعامل بیشتر چی کنه شاگرد عزیز؟ بسیار سریع انجام شود. حال شاگرد عزیز، میایم به کاتالیست. کاتالیست چی است؟ خود این موجودیت کاتالیز ها که شگفت انگیز در تعاملات کیمیایی سبب تغییر سرعت تعاملات میشه. کاتالیز ها میتونه در تعاملات سهم بگیره، تعاملات را چیکنه شگفت انگیز سریع بسازه و یا هم بطیء بسازه. ولی شگفت انگیز کاتالیز ها که هستن خودشان در تعاملات به مصرف نمیرسن. انواع کاتالیز ها که شگفت انگیز ما میتونیم کاتالیز ها را به چند شکل پیدا کنیم؟ به دو شکل، متجانس و غیر متجانس. که متجانس که شگفت انگیز معمولا به شکل محلول یا مواد اولیه موجود میباشه. مثلا شگفت انگیز در معادله سلفر ترای اکساید ببینید، زمانی که با اکسیژن تعامل میکنه چی را میسازه؟ سلفر ترای اکساید میسازه. که اینجا شگفت انگیز تعامل که از در اینجا در عدم کاتالیز ها چی است؟ شگفت انگیز بطیء است. بنابر موجودیت سه مولکول در تعامل و یا بنابر موجودیت مانع نزدیکی بسیار بلند، تعامل چی است؟ یک مرحله بالای بسیار کم چی میشه؟ به انجام میرسه. کاتالیز های غیر متجانس که شگفت انگیز بیشتر سطوح ایجاد میداد بوده که مواد اولیه میتواند سطح آن به چی شود؟ به آسانی ترکیب شود. این نوع کاتالیز ها که از مواد اولیه را برای سطح خود چی میکنه؟ جذب میکنه. و اینها چی است؟ شگفت انگیز به دو قوای مواد اولیه را جذب میکنه که عبارت از چی است؟ جذب اساس خوبه واندروالز و جذب کیمیایی. خب شگفت انگیز این بود درس امروزی ما. به امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که سوالتان عبارت از این است که سرعت تعاملات کیمیایی را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگردای عزیز، سرعت تعاملات کیمیایی تبدیل مواد اولیه را به محصولات و مراحل مختلف تعامل چی میکنه؟ مشخص میسازه. یا به عبارت دیگر میتونیم بگیم که مکانیک یک تعامل مسیر تبدیل مواد اولیه را به محصولات چی میکنه؟ تعیین میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی شما دو سوال دارین. سوال اولتان، عوامل مؤثر در سرعت تعاملات کیمیایی را تشریح کنین. سوال دوم، نظریه تصادم را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعادل کیمیایی صحبت میکنیم. یک بار شاگردان عزیز درس آیندهتان را از روی بخونید تا که شما روز بعدی خوب بتونید درس را درک کنید. این بود درس امروزیتان شاگردان عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مسمون کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی پنجمتان در فصل چهارم کیمیای دوازدهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است. امروز سعی کنین از دیروز بهتر باشین، چون نخبت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. عزیزان، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت کرده بودیم که الکان ها چی بود. آیا شاگرد عزیز یادتان است که الکان ها چی بود؟ الکان ها مرکباتی بود که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود بود و والانس های متباقی اتم های کربن توسط هیدروژن مشبوع گرده بود. چهار، مرکب اول همولیگ الکان ها در شرایط استندرد به حالت گاز پیدا می شود و دارنده 5 الی 16 کربن به حالت مایع و بالاتر از آنها به حالت چی شاگرد عزیز یافت می شود؟ جامد. همچنان شاگرده عزیز، فعالیت کیمیایی الکان ها کمتر بود، از این سبب به نام چی یاد می شد؟ پارافین، یعنی کمیل. خب شاگرده عزیز، حالا می آیم بالای درس امروزی ما. درس امروزی ما چی است شاگرده عزیز؟ سایکلو الکان ها، که از صفحه 62 الی 67 کتاب شما را در بر می گیرم. خب شاگرده عزیز، زمانی که درباره نام سایکلو الکان ها صحبت می کنیم، ما می تانیم که حس بزنیم که سایکلو الکان ها چی است. سایکلو الکان ها یعنی مرکبات حلقوی که از شاگرد عزیز دارای فرمول عمومی CnH2n از شاگرد عزیز، که ما همچنان سلسله همولوگ سایکلو پارافین ها را همچنان به اینها بگیم. به این ترتیب که از شاگرد عزیز، مولکول سایکلو پارافین ها نسبت به الکان ازدلاگشان دارای دو هیدروژن چی از شاگرد عزیز؟ کمتر. ببینید شاگرد عزیز، فرمول الکان ها چی بود؟ CnH2n جمع دو. ولی از مرکبات حلقوی یعنی سایکلو الکان ها که از CnH2n است، یعنی با نسبت به الکان های ازدلاگشان دارای دو اتم هیدروژن کمتر است. در یک سلسله از مرکبات مشبوع دو اتم کربن میتونه بین خود رابطه اشتراکی یگانه، یعنی شاگرده عزیز، به طور کامل مشابه به رابطه های sp3 هایبرید دو اتم کربن وسطی که بیشتر از یک و یا چندین بقیه CH2 بین آنها موجود باشه در حلقه برقرار کنه. این نوع مرکبات که از شاگرده عزیز به نام سایکلو الکان ها یاد میشه که اولین مرکب آنها چی از شاگرده عزیز؟ سایکلو پروپان. ببینید شاگرده عزیز CnH2n، C ما C است و تعداد اتم های آن چی است؟ C. و H ما چی است؟ 6. CCH6. ببینید شاگرده عزیز در اینجا سایکلو پروپان ها رو ببینید که یک حلقه چی است؟ حلقه را تشکیل دادم مانند چی شاگرده عزیز؟ مثلث مانند. مرکبات دیگر آنها که شاگرده عزیز عبارت سایکلو هگزان، سایکلو پنتان، سایکلو بیوتان و غیره است. سایکلو هگزان که از دارای فرمول جمعی 3-6-6-12 است و طبق قانون لویس به شکل 6 ضلعی ساده در یک سطح چی است نوشته میشه. اما در حقیقت اتم های کربن با ساختمان های 4 وجهی است که مسطح نمی باشد. در شرایط عادی فرمولی که نشان دهنده پایدارترین حالت مایل خود سایکلو هگزان ها است به شکل چی می باشه شاگرده عزیز؟ چوکی. چوکی هایی که شاگرده عزیز آنها را می تونیم در کنار دریا پیدا کنیم به شکل آن چوکی ها می باشه شاگرده عزیز. شما اینجا شاگرده عزیز ساختمان فضایی سایکلو هگزان ها را همچنان می تونیم ببینیم که چی شاگرده عزیز؟ به شکل یک چوکی است. خب شاگرده عزیز حالا می آیم بالای چی شاگرده عزیز؟ بالای ای که چی تو ما می تونیم اینها را پیدا کنیم. خب شاگرده عزیز در اول میاییم بالای خواص فیزیکی سایکلو الکان ها. سایکلو الکان ها که شاگرده عزیز به مقدار بسیار زیاد در طبیعت هست و مرکبات مذکور که شاگرده عزیز یکی از تشکیل دهندگان عمده نفت است. در نفت باکو و اوکراین که از شاگرده عزیز ما میتونیم سایکلو الکان ها را بیشتر پیدا کنیم. سایکلو الکان ها برای اولین بار در نفت توسط یک عالم روسی به نام مارکو فنیکوب که از کشف کردید. عالم مذکور این هیدروکاربن ها را به نام چی؟ نفتین یاد کرد. همچنان شاگرده عزیز در طبیعت سایکلو الکان ها که از 5 ضلعی و 6 ضلعی یعنی سایکلو پنتان و سایکلو هگزان و مشتقات آنها بیشتر چی است پیدا میشن. سایکلو الکان ها که از در روغن های ایتری نباتی همچنان یافت میشن که اسکلت کاربونی هومولوگ سایکلو هگزان ها که از بسیاری از تروپین ها را تشکیل میده که از جمله مرکبات عمده طبیعی است. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای خواص فیزیکی. شاگرده عزیز درجه ذوبان سایکلو الکان ها که از نسبت به الکان های ازولوگان ها چی است؟ بلند است. ببینید شاگرده عزیز در اینجا شما میبینید که سایکلو پروپان درجه ذوبان آن چی است شاگرده عزیز؟ منفی 187 درجه و درجه غلیان آن منفی 42 درجه است شاگرده عزیز. میبینید شاگرده عزیز از نرمال الکان هایشان که از منفی 100 چی از شاگرده عزیز از پروپان میبینید که چند از شاگرده عزیز منفی 187 و منفی 142 ولی از سایکلو پروپان میبینید که منفی 127 الا منفی 33 از درجه خلیانشان. پس ما میگیم که چی از شاگرده عزیز درجه زوبان سایکلو الکان ها نسبت به الکان های زلوگشان چی از بلند است. بیوتان میبینید شاگرده عزیز منفی 135 و درجه قالیانشان منفی 0.5 است ولی از سایکلو بیوتان ها منفی 90 و 13 است. پنتان رو ببینید شاگرده عزیز منفی 130 و 36 است ولی از سایکلو پنتان ها منفی 94 و 49 که بسیار بلند است شاگرده عزیز. هگزان رو ببینید منفی 95 و 69 است ولی از سایکلو هگزان ها 7 و 81 است. سایکلو پروپان و سایکلو بیوتان ها که از شاگرده عزیز به حالت گاز پیدا میشه و سایکلو الکان های دارنده تعداد اتم های کربن بالاتر از چی شاگرده عزیز کربن هایشان که بالاتر از 4 است به حالت جامد پیدا میشن. خواص کیمیایی سایکلو الکان ها چی است شاگرده عزیز؟ سایکلو الکان ها که از دارای حلقه کوچکتر تمایل به تعاملات چی داره؟ جمعی داره که حلقه های آنها شاگرده عزیز باز میشه. الکان ها و مشتقات آنها را چی میکنه؟ تشکیل میده و خاصیت الکین ها را از خود نشان میده. حلقه های دارنده 5 الی 7 کربن دارای ثبات زیاد است مانند هیدروکربن های مشبوع تعاملات چی را میکنه؟ تعویضی را انجام میده. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای عنوان بعدی ما که در عنوان بعدی ما چی داریم؟ خب شاگرده عزیز حالا میایم به عمل هلوجن ها بالای سایکلو الکان ها. خب شاگرده عزیز سایکلو الکان ها دارنده حلقه کوچک و مشتقات آنها با برومین چی میکنه؟ با آسانی تعامل میکنه و در نتیجه حلقه های آنها باز و مشتقات برومینی الکان ها را تشکیل میده. مثلا شاگرده عزیز اینجا ببینید سایکلو پروپان با چی تعامل کرده؟ با برومین و بالاخره چی؟ یک سه دای پرومو الکاین ساچی که در تشکیل داده و یا همچنان شاگرده عزیز شما میتونین که تامل برو منشان سایکلو بوتون ها رو ببینین که سایکلو بیوتون که از با برومین تامل میکنه و بالاخره چی رو به دست میاره؟ یک چهار دای برومو چی از بیوتون به دست میاره که تمام اینها چی از شاگرده عزیز در اثر تامل اینها به دست میاره. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای نامگذاری مرکبات حلقه ای که اینها چطور نامگذاری میشه شاگرده عزیز؟ اتم های کاربن در مولکول مرکبات حلقه ای مثلا شاگرده عزیز الکان ها توسط روابط یگانه با هم دیگه وصل است که به نام رابطه سیگمایل میشه و اتم های کاربن هایبریدیان اس پی 3 است شاگرده عزیز. فرمول عمومی سلسله هومولوژی سایکلوپروپین ها که سی ان اچ 2 ان است که قبلا همی را خواندیم. و همین ترتیب سایکلوپروپین ها نسبت به الکان های ازولوگشان دارای دو هیدروژن چیست کمتر؟ نام گذاری سایکلو الکان ها با علاوه نمودن پشوند سایکلو به نام الکان ازولوگان ها صورت میگیره. قسمی که شاگرد عزیز اینجا میبینید پروپان بود چی میشه؟ سایکلو پروپان. بیوتان بود سایکلو بیوتان میشه. پنتان بود سایکلو پنتان و هگزان سایکلو هگزان میشه. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای ایزومیر سایکلو الکان ها. نام گذاری سایکلو الکان ها که بود بسیار آسان بود. حالا میاییم به ایزومیری. ایزومیری ساختمان سایکلو الکان ها مربوط به چی از جسامت حلقه، ساختمان زنجیر جانبی و موقعیت زنجیری آنها است. مثلا شاگرد عزیز در فرمول 5 ایزومیر مرکبات به نام های آنها چی است نوشته شده. ببینید شاگرد عزیز در اینجا میتایل سایکلو بیوتان ببینین، ایتایل سایکلو پروپان ببینین، سایکلو پنتان ببینین و همچنان شاگرد عزیز میتایل سایکلو پروپان ببینین. سایکلو پروپین ها که از شاگرد عزیز دارای ایزومرهای فضایی همچنان است و این ایزومر وقتی با دیده میشه که مواد داره یک نوع فرمول ساختمانی باشه لکن موقعیت فضایی اتم ها از هم دیگه فرق داشته باشه. ایزومر فضایی در سایکلو الکان ها مربوط به موقعیت فضایی زنجیر جانبی نظر به حلقه می باشه. این نوع ایزومر ها که از بنام ایزومر های هندسی و یا ایزومر ترانس واسس همچنان شاگرده عزیز یاد میشه. خب شاگرده عزیز اگر بقیه های موجود در سایکلو الکان ها به یک سطح حلقه قرار داشته باشه این نوع ایزومر ها به نام چی یاد میشه؟ سس یاد میشه شاگرده عزیز. اگر چی باشه شاگرده عزیز؟ بقیه ها در سایکلو الکان ها به یک سطح قرار داشته باشه به نام چی؟ سس یاد میشه. و در صورتی که شاگرده عزیز همه بقیه ها در سطوح مختلف حلقه موجود باشه به نام چی یاد میشه؟ ترانس. ببینید شاگرده عزیز ترانس میتایل سایکلو پروپان ببینید که در صفحه 67 کتابتون است سس دای میتایل سایکلو پروپان ببینین در سس که از شاگرد عزیز در یک طرف امی سایکلو الکان ها قرار داره و در ترانس که از شاگرد عزیز و اطراف مختلف قرار داره. به همین خاطر ما میگیم این ترانس و سس به خاطر میگیم به خاطر که در یک طرف معادله یا همه می سایکلو الکان ها قرار داره. ایزومیر سس و ترانس که از دارای خواص کیمیایی و فیزیکی چی از شاگرد عزیز مختلفه. سایکل الکان ها که از شاگرده عزیز ما میتونیم از عمل فلزات بالای مشتقات دای هالایت های الکان ها آنها را چی کنیم؟ بدست بیاریم. مثلا شاگرده عزیز یک سه دای برومو پروپان پروپین ببینین شاگرده عزیز پروپان ببینین که با فلز جست چی از شاگرده عزیز تعامل میکنه. زمانی که اینها که از شاگرده عزیز یک سه دای برومو پروپان که از با جست تعامل میکنه بالاخره چی از شاگرده عزیز جست برومید و سایکلو چی از پروپان ما میتونیم اینها را به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز همچنان میتونیم به یک 1-4 دای برومو بیوتان که از با جست همان که تعامل میکنه چی را به دست میاریم؟ سایکلو بیوتان همراه جست برومید به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز مرکبات مهم سایکلو الکان ها که از سایکلو پنتان است که در نفت یافت میشه و آن را ماده مهم احتراقی موتورها همچنان چی است استفاده میکنه. همچنان همین مرکبات که از شاگرده عزیز در سنتز های مختلف استعمال میشه. نفت که از شاگرده عزیز دارای مشتقات کاربوکسیل دارای سایکلو پنتان یعنی سایکلو پنتان کاربوکسیلیک اسید و هومولک های آن که به نام نفتینیک اسید یاد میشه همچنان موجود است که بسیار مهم و چی از شاگرده عزیز حیاتی. خب شاگرده عزیز ای بود درس امروزی ما. با امیده که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حالا میریم شاگرده عزیز بالای فعالیت سوال دارین که سایکل الکان ها رو تشریح کنین. خب شاگرده عزیز آیا در بالای سایکل الکان ها معلومات دارین؟ سایت و الکانهای شاگرده عزیز ما گفتیم که در روغنهای ایتری پیدا میشه اسکلت کاربونی، هومولوگ سایکل و هگزان، اساس بسیار از تروپین ها را چی میکنه؟ تشکیل میده. فرمول عمومی سایکل و الکانها که بود شاگرده عزیز CnH2n بود که به همین ترتیب مولکول سایکل و پروپان آن نسبت به الکان های ازلوگشان دارای دو اتم هیدروژن کمتر بود. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین: خواص کیمیاوی سایکل و الکان ها را تشریح کنین، نامگذاری سایکل و الکان ها را تشریح کنین، که خیلی ساده بود. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزی ما. در درس جدید بالای الکین ها صحبت میکنیم. با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک تاجر جوان افغان است که با سرمایه اندک یک شرکت ساخته و یکی از محصولات افغانستان به کشورهای دیگر صادر میکنه. دی کار همسرش هم با او همکار است. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود خانم نگاه، وقت ایام شما بخیر و سلامتی و از دوستان و همکارانی که شنونده رادیو آزادی هستن. من عبدالله خیراندیش هستم، از هرات، مسئول شرکت کیبه زعفران و من 28 الی 29 سال سن دارم، از ولسوالی کشکرابا سنگی، از قریه یک کدرخت، یعنی باشندی اصلی از اونجا هستم، در ناحیه 6 ولایت هرات سکونت دارم.
خیراندیش صاحب، فعلا مصروف چی کار بار هستین؟ آیا در افغانستان هستین؟ بیرون از افغانستان هستین؟ کم درباره فعالیت‌هایتان بگوین.
ما خوشبختانه شرکت تحت نام شرکت زعفران خیراندیش بارک یا همون کیبه زعفران داریم. در سال 2019 شروع کردیم با ریاست عبدالله خیراندیش و معاونت خانم که معاون شرکت هستن و همچنان بله تا کنون فعالیت داریم. خوشبختانه ما به کشورهای مختلف زعفران صادر کردیم و همچنان اکنون ما در سفر هستم در تهران، برای پروژه سماها آماده بودم و انشاءالله برمیگردم پس به هرات. دیگه سوال موردی باشه در خدمت.
کی باعث شد که شما انتخاب کردین که در بخش زعفران شما شرکت باز کنین؟ زعفران افغانستان دوست داشتین یا ای که در زعفران مفاد زیاده دیدین؟
هم در زعفران مفاد زیاد وجود داره و هم اینکه زعفران میتونه جایگزین کوکنار یا کشت مواد مخدر باشه و هم میتونه بگیم که تمام افغانها و باشندگان شهر هرات یا کل مردمان افغانستان به این مصروف میشن و از این منبع درآمد زایی میشه برای از اونا که میتونن عاید داشته باشن و از طرف هم یک محصولی بسیار پاکه که در از او غش وجود نداره، یعنی از این طریق میتونه انسان یک نان حلال، لقمه رزق روزی حلال به خود رو به دست بیاره. باز با مخاطر من علاقه من شدم که همین تجارت آزاد داشته باشم، که همین تجارت زعفران باشه.
پیش از این که تجارت آزاد کنین یا تجارت زعفران، چی مصروفیت داشتین؟ تا کجا درس خوندین؟
من فارغ التحصیل علوم اسلامی هستم از پوهنتون هرات، ولی خوشبختانه نظر به علاقمندی که من به شغل آزاد داشتم تجارت زعفران آغاز کردم و اینکه چی چیز باعث شد که این کار انجام بدم، فقط به این که خودم بتانن یک منبع عاید از طریق تجارت زعفران به دست بیارم.
خب به خاطر تجارت باید یک کم سرمایه گذاری هم کنین. در این بخش کی کمکتان کرد یا پسنداز داشتین؟
ما در شروع خوشبختانه با مبلغ اندک شروع کردیم، یعنی همکاری که برای ما تا کنون هست و وجود داره و من مدیون از او هستم. خانم ما بوده با مبلغ یک اندکی که بتونه یک تجارت راه بندازانه در پهلوی ما بودن و ای یعنی ما واقعا از ایشان راضی هستم. خوشبختانه ای که ما با امی اندک سرمایه توانستیم با کشورهای زعفران صادر کنیم که دور از درکه، یعنی کسی نمیتونه حتی فکرش هم بکنه که ما به کشور پرتغال زعفران ارسال کردیم، به کشور میانمار زعفران ارسال کردیم، به کشورهای اروپایی از جمله نیدرلند که هلند باشه و آلمان، اندونزی و همچنان کشور اسپانیا و بعد آمریکا و کانادا که خوشبختانه ما به اون کشورها قبل از تحول هم ما زعفران صادر کردیم، بعد از تحول هم فقط ما به آمریکا زعفران صادر کردیم، به عربستان سعودی زعفران صادر کردیم و به دبی زعفران صادر کردیم. تمام این پیامده که خوبه که از منابع زعفران داشته، کمک و همکاری که ما داشتیم در پهلوی من بوده، خانم ما بوده و ما به می خاطر بله با اندک سرمایه شروع کردیم.
خب شما گفتین در قسمت سرمایه گذاری خانمتان همراهتان کمک کرده، باز مفادشان به خانمتان میتن یا ای که در مفاد شریک نیست؟
بله دیگه زندگی مشترک است، همه آن چیزی که به دست میاد از می خانواده است، حالا فرق نمی کنه که مسئول کی باشه. حتی ما در تمام منابع دولتی هم که شده در پهلو هم هستیم و در منابع کمک و همکاری در قسمت زعفران و همچنان نازم به حضور شما که میخوام این قسمت عرض کنم که در قسمت پروسیس و بسته‌بندی اونها مسئولیت دارن، در قسمت خانم ها و ای که سرپرستی خانم ها را انجام بدن اونها در پهلو ما بودن دیگه. بله آن چیزی آیدی هم که به دست بیایه بله به صورت مشترک و همچنان به خانه هست و وجود داره دیگه. خوشبختانه
از این بگوین که گفتین خانمتان بخش خانما را پیش میبره و اداره میکنه، چند خانم چند آقام رایتان کار میکنن، در کدام بخش ها و چی کارا را میکنن؟
ما با وجودی که یک شرکت یعنی با نام یک شرکت و ای که اینقدر سرمایه بالا نداریم، بازم خوشبختانه با تلاش و کوششی که ما داشتیم ما رسما میتونیم بگیم که 5 کارمند رسمی به شمول رئیس و معاون شرکت و 10 کارمند غیر رسمی و همچنان حدوداً تا 20 تا 50 خانم هم شده در قسمت پروسیس و بسته‌بندی زعفران همکار ما بودند و هستند و ما بیشتر رو سفارشات مشتری ها کار میکنیم، گرچه شرکت ما شرکت تولید و پروسس است. ما نمیتونیم بگیم که شرکت ما تنها در حیطه تجارت زعفران فعالیت داره، بلکه در حیطه تولید و پروسس زعفران هم فعالیت داره.
اگه کم در مورد زعفران افغانستان بگوین که چی خوبیایی داره که تا میانمار و اندونزیا و کانادا و سعودی و یا مردم میخواین؟
دو مزایایی داره که میتونه زعفران به او کشورها، مخصوصا خدمت شما عرض کنم که کشورهای اروپایی و عربی، یکی که مسئله تجارت ازی است که از این منابع خیلی کسا میتونن تجارت کنن، پول به دست بیارن. منابع دوم این که ای رس یعنی با مصرف مواد غذایی خود استفاده میکنن، مخصوصا عرب ها و اروپایی ها، و همچنان اون مقداری هم که باز تاریخ زعفران انقضا پیدا میکنه باز به صورت رنگ آمیزی استفاده میشه، باز به مخاطر تقاضای بالایی داره. و از طرف هم دیگه اکنون کل دنیا آشنا شدن با فواید زعفران و خصوصیات زعفران که چی فواید و خصوصیات داره.
و و زعفران افغانستان در برابر زعفران دیگه کشورا چی برتری داره؟
به خاطر خاک و آب و هوای افغانستان، مخصوصا ولایت هرات، خدمت شما عرض کنم که چون که منبعیه که منبع طبیعیه و تولیدی هم که در این ولایت انجام میشه تقریبا به صورت طبیعی تولید میشه، باز به مخاطر مزایای برتری نسبت به بعض از کشورها داره که اونها با کودها و موادهای شیمیایی زعفران تولید میکنن.
به خاطر کال شما شرکت زعفران دارین، هم تولید و هم صادرات، این دیگه خیبه ای مانا نیسته که شما در خانه در چای، در برنج، در همه چیزتان زعفران استفاده میکنین یا در خانه با صرفه‌جویی میکنین؟
دیگه زعفران یک چیز با ارزشیه و هر کس ارزش این زعفران میدونه که با چی مبلغ و به دست میایه. باز با مخاطر اینقدر هم نیاز نیست که وقت زعفران داشته باشیم زیاد مصرف کنیم، به اندازه ضرورت آن چیزی که نیاز است در چای استفاده میشه، در برنج و مواد غذایی دیگر استفاده میشه و همچنان مقدار هم گاهی وقت دوستا، برادرها، مهمانایی که میان استفاده میکنن و مقدار هم به عنوان تحفه میبرن، چون ما معمولا بیشتر رو تبلیغات زعفران هم فعالیت داریم و به می خاطر یک چیز با ارزشیه، ما اون کوشش میکنیم که ارزشش رو بیشتر کنیم، این که اونو بی ارزش کنیم که به عنوان زرچوبه استفاده بشه. گرچه زرچوبه هم خب اینقدر مزایای بد نداره ولی خواص فواید بالایی داره زعفران. ما در چینل یوتیوب شرکت خود در مورد خواص و فواید زعفران چیزهای نشر کردیم که میتونه مفید واقع بشه برای جامعه.
خب از این بگوین که اگر کس امیال صدای شما رو میشنوه و میخواه که مثل شما یک شرکت کوچک بسازه از زعفران یا هر چیز دیگه که باشه، اقدام اول چیست؟ قدم اول باید چی برداشته شود؟ منعیسه یک کسی که شما تجارت شغل آزاد دارین، شما بگونی آزادانه تجارت میکنین، چی پیشنهاد میکنین؟ قدم اول از کجا برداره؟
قدم در شروع اول کسی که میخواد یک تجارت آغاز بکنه، یک بزنس آغاز بکنه، باید بازاریابی کنه و باید خود با بازار آشنا کنه، یعنی به نوعی کوشش کنه که بفهمه که امی تجارتی که آغاز میکنه بازار هدفش کجاست، چی کسی متقاضی این زعفران است و خدمت شما عرض کنم در کجا اینو بفروش برسانیم که بتونه کفاف کنه، منابع به دست بیایه که از این طریق باز برشت شرکت یا برشت بزنسمن کمک بکنه. باز به میخاطر گزینه اول در بزنس و تجارت ارتباط این است که بازاریابی انجام بگیره و بازار هدف رو مشخص کنه و از طرفی هم گزینه دوم این که و همچنان ارتباطات قوی با جامعه بین الملل برقرار کنه. امروز خوشبختانه که دنیای تکنولوژی و پیشرفت است که میتونه از طریق فضاهای مجازی برای شرکت یا بزنس که داره یک چینل یا یک لینک درست کنه که تمام کسایی که متقاضی محصولشان است، یا زعفران یا زرشک یا چیزی دیگر، بتونه متقاضی اون زعفران باشه، مستقیم بتونه با خودشان ارتباط برقرار کنه.
بعضی ها به خاطر شروع یک شغل آزاد قرض میگیرن، پول نمی داشته باشن. به نظر شما تجارت آغاز کردن با پول قرضه اقدام خوب است یا نه؟
بستگی به توانایی شخص هم داره. به عنوان مثال اگر کسی بتونه یک مقدار پول به عنوان مزاربت از بانک یا از فردش دیگر دریافت کنه و رو محصول به عنوان مزاربت کار کنه و توانایی داشته باشه که توانایی و مدیریت داشته باشه، امکان پذیر است، از جمله غیر ممکنات نیست و این امکان پذیره و تحقق پیدا میکنه. به شرط این که جلوی مصارف خود رو بگیره، به نوعی اینطور نشه با این اندک که مبلغ یا منابع عایداتی که به دست میاره اونو جزء مصارف بگیره و بعد از بررسی ها ببینن که نتیجه نداده. بستگی مدیریت، بستگی به توانایی و چی داره که بتونه او رو کمک کنه که بتونه این بزنس که راه میندازونه به عاید بره، به ضرر نره.
و برخی ها هستن پول در جیب دارن اما میگن که بازار نیست، زمینه سرمایه گذاری در افغانستان نیست در آل آزر. شما بر از اونا چی میگن؟
اینجا خود دو گزینه وجود داره، یکی این که بعض علاقه من به تجارت و بزنس هستن که دوست دارن که با اندک پولم که شده تجارت کنم، بعضی ها هم که از منابع به نوعی پول به دست میارن و علاقه مندی به تجارت ندارن. من پیشنهاد من به کسایی که واقعا توانایی دارن در قسمت تمویل مالی، در بخش تولید، در بخش پروسس، در بخش صنعت، پیشنهاد می است که یک کار، یک ایجاد اشتغال زایی بکنن برای افغان ها که در آینده نچندان دور بتوانیم که یک اقتصاد خوب داشته باشیم در کشور و از او یک منابع عایداتی برای هموطنان ما باشه که امروز و هموطنان ما به نوعی آواره در کشورهای خارجی یا مسافر یا مهاجر یا کارگر به سر میبرن. چی بهتر است که ما اون درآمدزایی های خود یا اون منابع پولی خود در جاهای دیگه مصرف نکنیم، بیاییم در افغانستان و روی یک محصول کار کنین. اگر شما کار کرده نمیتونیم یا اینکه اون ایده و مفکوری تجارت یا ایده مفکوری زراعت، ایده مفکوری صنعت ندارین، با یک کس هماهنگ شوین که اون بتونه این کار بکنه و او که پیشرفت کنه افغانستان پیشرفت میکنه، جامعه پیشرفت میکنه و این سبب بهبود جامعه میشه و کمک میشه برای هم نوعان و هموطنان ما.
یک سوال دیگه که پیش ما پیدا شد، شما گفتین که خانمتان منیس معاونتان کار میکنه، مسئولیت های خانه چیگونه است؟ دو هم شما سهم میگیرین؟ اولاد دارین ندارین؟
مسئولیت های خانه که خوشبختانه من سه تا فرزند دارم که نمیشه که اینقدرم در به صورت عموم این نشرشه. خب هر حال مشکلی نیست، من سه تا فرزند دارم در خانه، با هم دیگر همکار هستیم، همونطور که در تجارت بزنس همکار هستیم در مسائل خانه هم همکار هستیم. اگر نیاز باشه که نتانیم یا من یا اونها در خانه نتانیم رسیدگی کنیم، مجبور هستیم یک کس را استخدام کنیم که به مسائل خانه هم رسیدگی کنه. ولی تا کنون که خوشبختانه پیش بردیم دیگه، حالا خوب یا بد یا بنده ای تا فعلا که الحمدلله خوب پیش رفت.
من ایره به خاطر پرسیدم که برخی ها میگن خانما وقتی که بیرون از خانه کار میکنن، به خصوص تجارت میکنن، اونا باز نمیتونن به خانه خود رسیدگی کنن، به اولاد خود رسیدگی کنن. شما هم کس هستین که در شرکت پالی خانمتان کار میکنین و هم همسر زندگیش هستین، از او خاطر شما میتونین بهتر به این جواب بتین.
درست میگین، باز خو یک تقسیم کارها هم میشه، انسان میتونه کارها رو به نوعی تقسیم کنه، یعنی مسئولیت های بزرگ و شاق، مسئولیت هایی که بتوان این بار سنگینه که در خانه وجود داره از دوش خانم و خانه کمتر کنه و اون آقای خانه یا اون مرد خانه بتونه این مسئولیت های بزرگ به دوش بگیره، اون خانم هم میتونه فعالیت کنه و به نوعی میشه گفت که تا حد نمیشه که هر روز ما به تمرکز داشته باشیم که خانم هم در مسائل بزنس و تجارت و کاروبار و تولید و پروسس و مسئولیت و بلند پایین حضور داشته باشن. میتونه به صورت یک همکار باشه که نه اینکه او برای از او سبب یزی بشه که اونها نتانن این امورات پیش ببرن، یعنی به صورت آسان و گسترده این کار را انجام بگیره. و خوشبختانه تا فعلا خب ما به یک مدیریت کامل به سر بردیم، با مشوره و با بسیار به آسانی کارا امورات پیش بردیم و این دلیل شده نمیتونه که ما مانی عزی بشین که دیگرها این کار را نکنن. هر کس میتونه در خانه، ما در تاریخ هم داریم که در جامعه نه افغانستان، یعنی در سابق در تاریخ های بزرگ ترک ها و سلجوقیان بزرگ و تیموریان، خانم هاشان دوش آدوش مردانشان کار میکردن و دوش آدوش مردانشان حتی میرز میدن و دوش آدوش مردانشان هم مبارزه میکردن و حاضر بودن که تمام زندگیشان از بین بره، ولی هدفشان از بین نره که همون آبادی و آزادی و آرمان و اهداف و تندوسی و پاکدامنی افت و اسلامیت انسانیت بوده باشه.
و شما چی فکر میکنین که آیا خانما هم میتونن که تجار خوب باشن؟
بله، به عنوان معاون شرکت مسئولیت هایی که به اونها سپرده میشه که شاقه نباشه و سبب از این اشه که به اونها ناتوان بشن از اجرای امور، اونها میتونن به نوعی پیش ببرند، تا کنون هم پیش بردن و در قیاب ما چندین امورات راهنمایی کردم و خوشبختانه پیش بردن و یعنی مانعی وجود نداره برای فعالیت خانم ها در بخش تجارت و بزنس. اما یک مورد وجود داره، یکی این که بستگی به خانم هم داره دیگه، یعنی اون خانم تا چی عد یعنی سطح تحصیلش چقدر است، سطح دانایی چقدر است. مثلا الان من نمیتونم این پیشنهاد کاری یا پیشنهاد معاونیت شرکت به فرد بدم که در قیاب ما اون مثلا تحصیلات پایین تر داشته باشه که نتونه پیش ببره. یعنی تحصیل هم، دانش هم و دانایی هم در میاره برای همکار بودن در پهلوی آقا یعنی اون مرد. به میخاطر خدمت شما عرض شود که یکی این مورد بود که تحصیل و دانش خیلی مهمه و دیگه ای که تا چی اندازه درک مفاهیم تجارت در طرف میدانه و رشته هم مهمه. به عنوان مثال یک کس مثلا رشته کاریشان نیست، اون نمیتونه که مسائل بزنس یا تجارت در پیش ببره، یعنی فرد عادی می باشد. یعنی فردهای افراد و اشخاص می تانند امورات تجارت و بزنس را پیش ببرند که یا دانش داشته باشند و یا تجربه کسب کرده باشند. این دو مورد وجود داره، چی مرد باشه و چی خانم باشه، این گزینه مهمه در تجارت بزنس.
و خیراندیش صاحب، اگر بر ما بگوین که به خاطر از این که در افغانستان تنها زعفران نیست، محصولات دیگری هم است، به خاطر بازاریابیش چی باید بکنه؟ تجار افغان چی کنه؟ در سطح حکومت چی شوه؟ چی راههایی است که میتونه محصولات افغانستان همگانی کنه و به دسترس جهانیا قرار بده؟
در این مورد هم دو گزینه وجود داره، یکی این که بستگی به دولت هم داره دیگه، دولت تا چی اند اون ارتباطات بین الملل برقرار کرده با جامعه. حالا در مثلا به عنوان مثال امروز زعفران افغانستان در افغانستان تولید میشه، اما اون در ایران تجارت نمیشه، چون اولا که در ایران اون تولید میشه و نیازمند نیست و دوم این که متقاضی نیست و سومی که احتمال میره که یک نوع ارتباط بابت بزنس ازی وجود نداشته باشه در اون، گرچه همسایه افغانستان هم هسته و تا کنون ما خود ما به عنوان یک متشبث به تجار زعفران تا کنون یعنی اینقدر وقت ما تاله رای وجود ندیدم که وجود داشته باشه از افغانستان به ایران تجارت بشه و از ایران به افغانستان تجارت. به می خاطر یک ارتباطات قوی حکومت با دولت خاص و دوم این که بازگوشه نمایشگاه های بین المللی و نمایشگاه‌هایی است که در کشورها برقرار میشه، مثل گلفود که در دبی هست و در استانبول و در دهلی نو که به عنوان مثال نمایشگاه برگزار میشه. چون این کشورهایی که من هم بردم اینا کشورهای قطب است که با افغانستان لینکن، یعنی پروازها وجود داره با کشورها، با عربستان سعودی، با دبی که امارات متحده عربی باشه و دهلی اینا که هند باشه و استانبول که ترکیه باشه. باز اینها با این کشورها میتونن با جامعه دیگر آشنا بشن. در اینجا اگر بتونن نمایشگاه های برگزار کنن، یا اینکه نمایشگاهی که برگزار شده، گرچه در افغانستان هم یک نمایشگاه قبلا برگزار کردن ولی اونقدر هم نتیجه نداد چون در سطح بین الملل نبود. محدودی چند تا کشور ازبکستان، ایران و پاکستان و هند بود که به نظر من نتیجه چندان خوبه نداد. ولی چه بهتر است که همکاری بشه با متشبثین و تجار، حالا هر محصولی که هست، من نمیگم که زعفران باشه، مواد غذایی و مواد تولیدی که در بخش کیک و بسکوتی چه چیز هست که اونا بتونن در دبی هم یک نمایشگاه داشته باشن یا در استانبول در کشورهایی که نام بردم داشته باشن، این تمویل یا همکاری صورت بگیره، راه برای ارتباطات پیدا میشه و بزنس را میفته. اما یک مورد دیگه هم وجود داره، این که در قسمت افزایش این موضوع و این که رونق و رشد بیشتر در قسمت بازار و تجارت این محصولاتی که وجود داره نام بردم، اینه که ارتباطات پولی هم باید برقرار بشه. به عنوان مثال در افغانستان باید پول بیای وارد بشه. اکنون من تا جایی که من در جریان هستم و یک تعداد از شرکت ها هم همونطور در جریان هستن، پول به افغانستان بسیار به مشکل میاد. بعضی از بانک ها افغانستان، یعنی بانک سویفت بین الملل، یعنی با افغانستان کار نمی کنه. بسیار به یک مشکل پول جا به جایی میشه. صرافی هم که یک پول سیاسته که مدار ارتباط با کشورهای بین المللی نداره. باز چه بهتر است که این کار باید انجام بگیره برای رشد از این موضوع، بانک ها بازگوشایی بشه. امروز ما در افغانستان حساب بانکی هایی داریم از بانک های معتبر ماسترکارد داریم، اما امروز اون مورد پذیرش به عنوان مثال میزنم پیپال قرار نمیگیره، به عنوان مورد پذیرش گوگل پی قرار نمیگیره که باز از اون طریق تجارت آنلاین انجام بگیره یا خرید آنلاین انجام بگیره. باز این گزینه‌های مهمی است که اون دولت بتونه این مسیر را باز کنه، مسیر بانک، مسیر نمایشگاه، این رونق بیشتر در قسمت تجارت زعفران یا انواع محصولات قرار بگیره.
عبدالله خیراندیش تاجر جوان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
گفتم دل بی قرار دارم چکنم، یک یار در این دیار دارم چکنم.
تو نالا نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای نالا کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا و ردیب پیش یارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره اش سردار شدی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
ایار برو نالا و زاری تا کل، دیوانه نشو گلم گذاری تا کل.
دیوانه نیم بر لب من جون آمد، فریاد که دل برم پشیمان آمد.
ای عاشق بی قرار درد تو بخور، پوشیده بنال بسیار درد تو بخور.
شوری در هوای نوبهاری در من، شده ای تخم بی قراری در من
در کم تو که بابم خبردار شود از عاشقی دخترش دلکار شود
در بنا تراشی داری بابا نوهی لدل خراشی داری برگرد و نروی آدم سازم شب بینشیندم اگه همدم و هم رازم شب بینشیندم اگه همدم و هم رازم شب